أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه به ما ننزلو الا بقدر معلوم. در ضمن بررسی آیات الهی که نشانه توحید حق تعالی است، بخشی از مطالب را قبلا فرمودم، بخشی از مطالب را در آیات دیگر که به ارسل در سیاه نواقه شروع شود بیان فرمایم. این وسط یه اصل کلی را ذکر میکنم که رابطه بین گذشته و آینده است، یعنی هم جریان آفرینش زمین، گستره زمین، انبات و رویاندن گیاهان و امثال گیاهان در زمین به اندازه لازم اون را پوشش میدهد و هم مسئله فرستادن ریاح و تلقیح و اونها را هم تأمین میکند. فرمود به این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. مستحضرید که ظواهر الفاظ حجت است، مگر اینکه دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر برخلافش اقامه بشود، وگرنه ظاهر آیه حجت است. آیه مبارکه به نحو عموم که از حرف نفی این و اون نکره که در سیاق نفی است به نام شی، این من شی این استفاده می شود، این است که جمیع اشیا خزائنی دارن. این من شی این الا اندنا خزائنو، هیچ چیز نیست مگر اینکه چندین خزینه دارد یک، و این خزائن متعددم اندالله هست این دو، و هر چه در جهان خارج هست مسبوق به اون خزائن است و از اون خزائن تنزل می کند این سه، و تنزلش هم برابر با اندازه و هندسه الهی است این چهار. این ترجمه تحت لفظی این آیه. تنها چیزی که از این عموم اصلاح خارج می شود خود خزائن است که دیگر برای خزائن خزائن نیست، و صاحب خزینه است که خدای سبحان است. غیر از این دو امر که دلیل لفظی متصل لبی او را همراهی میکند، غیر از این چیزی از این اطلاق یا عموم خارج نیست. و این من شیئن الا اندنا خزائنو و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس خزائن از این عموم خارج است دیگه. للخزینه خزینه، للخزینه خزینه، فیت سلسل این چنین نیست. و اندنا هم خارج است، یعنی کسی که خزائن پیش اوست او تو خزینه نیست، او خزینه ندارد، او صاحب خزینه است، اون خدای سبحانه. اما مونده مسئله اندنا و مسئله خزائن و مسئله شی. منظور از اندنا ذات اقدس اله است که از خودش رو عظمتی که دارد با متکلم مع الغیر یاد میکند. البته اونجا که مهم است همش ضمیر مفرد است و متکلم وحده، مثل لا اله الا الله، لا اله الا انا و ماننده آن. دیگه لا اله الا نحنو و ماننده اون نیست، که به مقام ذات برمیگردد. اونجا که به اوصاف ذاتی هم برمیگردد همچین است. اما اونجا که به فعل برمیگردد، یعنی بعد از اینکه ما از اون دو منطقه ممنوع تنزل کردیم، منطقه هویت ذات که ممنوع مطلق از احدی راه ندارد از او صرف نظر کردیم، اجتناه صفات ذاتی که عین ذات است اونم منطقه ممنوع است، کسی به مقام اجتناه راه ندارد از اونم تنزل کردیم، میمونه وجه الله، ظهور الله، فیض الله، افاضه الله که او دائم الفضل علی البریه است. اگر رو وجه الله هست، فیض خداست، در اینجا جای تعبیر به متکلم ملغیر است. نحنو نزل نزک انا انزل لاهو فی لیلت الغدر الا اندنا خزائنهو. این عظمت و جلال و شکوه فاعل در مقام فعل ایجاب میکند که از خودش به متکلم ملغیر یاد بکند. پس منظور از این نزد خداست و از ذات اقدس اله هم رو جلال و شکوه تو منطقه سوم، نه منطقه اول و دوم که ممنوع است، به متکلم الغیر یاد شده است. مطلب دیگر این است که اون چه که تو مخزن هست فرو نمی ریزد، نزولش به نحو تجافی نیست که از اونجا چیزی خارج می شود. نظیر مخازن بشری نیست، نظیر مخزن بانک نیست، یا نظیر مخزنهای زیر زمین نیست، یا نظیر مخازن دریایی نیست، یا نظیر مخازن نفت و گاز نیست که به نحو تخلیه باشد، به نحو تجافی باشد، چیزی از این مخزن بیرون بیاید. چرا؟ برای اینکه اگر خروج از این مخزن به نحو تنزل نباشد، به نحو تجلی نباشد، به نحو تخلیه باشد، به نحو تجافی باشد، این لازمش اینه که کم بشه، کم کم از بین بره. اگر چیزی را بلو اقیانوس آب فراوان داشته باشد، چیزی از اقیانوس گرفته بشود، بالاخره کم میشود دیگه. پس تنزل از مخزن به نحو تخلیه، تجافی به مانند اون نیست که برون رفت و خروجی داشته باشد، بلکه به نحو تجلی است، تبلور است، به مانند اون که در بحث دیروز اشاره شده. حالا ممکنه توضیحات دیگری هم او را همراهی بکند. به چه دلیل این تنزل به نحو تخلیه نیست، به نحو تجافی نیست؟ برای اینکه در سوره مبارکه نحل فرمود ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. صغرا و کبرا هم با همین دعایه کنار هم تأمین می شود. آیه 95 سوره مبارک نحل این است که ولا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لكم ان کنتم تعلمون. بعد 96 ما عندكم ينفد و ما عند الله باقین. اون چه در نزد شماست نفاد و زوال پذیر است. بالاخره اگر معدن نفت و گاز است زوال پذیر است. تازه این چرخه سوخت هسته‌ای هم نفاد و زوال پذیر است. اینطور نیست که خود شمسی که منشأ پیدایش این قدرت هاست یه روزی از شمس کبرت او را تهدید می کند. چیزی در عالم طبیعت نیست که تخلیه پذیر نباشد، زوال پذیر نباشد، نقصان پذیر نباشد. فرمود ما عندکم ینفدو به ما عند الله باقین. چیزی که نزد شماست مثل خود شماست که کل من علیها فان. مخازن و معادنی هم که در اختیار بشر هست فناپذیر است مثل خود بشر، اما مخازن و معادنی که نزد خداست تبعا لله سبحانه و تعالی به حفظه ایاهو این مسئول از زوال است. فبود ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. صغرای قیاس در آیه سوره هجر است که محل بحث است. کبرا هم در سوره مبارکه نحل که خزائن عند الله است. این یک و هر چه عند الله است ثابت است و محفوظ. این دو، پس خزائن محفوظ و ثابت است. این سه، چیزی از خزائن کم نمی شود. اگر چون چه چیزی کم بشه یقینا نفاد پذیره دیگه. نفاد یعنی کم آوردن، کم شدن و کم کم نابود شدن. این کم می شود. اگر چیزی رو شما از اقیانوس گرفتید به همون اندازه از اقیانوس کم شد. به تدریج همه مردم که از اقیانوس می گیرن بالاخره این اقیانوس تموم می شه. بخواه همه مردم از این اقیانوس دارن میگرن. اگر این اقیانوس اقیانوس کبیر است مردم هم مردم چند میلیاردی هم دیگر مرتب ازش آب میگرن. خب این تموم میشه. فرمود چیزی که عند الله هست تمام شدنی نیست، معلوم میشود کم نمیشود از او. از اینجا که صغرا تو آیه محل بحث است، کبرا تو سوره مبارکه نحل است، معلوم میشود که معنای تنزیل و تنزل به نحو تجلی است و به نحو تبلور است، نه به نحو تخلیه و به نحو خروجی و به نحو تجافی. جریان من عرف نفسه فقط عرف ربه خیلی کمک میکنه به این مسائل، که واقعا من عرف نفسه بسیاری از مسائل الهی برای او حل میشود، چون خود انسانو ملکات نفسانی انسانو ذات انسانو وصف انسانو کار انسان همه اینها نموداری از ظهور حق و وجه حق مال منطقه سوم است، نه منطقه اول و دوم که منطقه های ممنوع است. هر کدام از ماها میبینیم افرادی را که دارای ملکه علمی هست، حالا یا تو فقه هست یا تو اصول هست یا تو حکمت و کلام هست یا تو رشته های دیگر است، وقتی یه چیزی رو ابداع میکند، چیزی رو مینویسد، چیزی رو میگوید، از اون مخزن علمی گرفته. اون چرا که نوشته یا گفته تنزل یافته اون ملکه اجتهاد اوست. این ملکه اجتهاد تخلیه نشد بیاد رو کتاب، یا این مطالب کتاب خروجی اون ملکه اجتهاد نیست که از اون ملکه اجتهاد کم بشه بیاد رو کتاب یا آهنگ بشه و بشه تو نوار. اون چرا که یک مجتهد میگوید تنزل میدهد، تجلی میدهد، تبلور میدهد، نه تخلیه کند نه تجافی کند. ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. یک فقیه، یک حکیم میگوید اون چرا که در این کتاب ها هست، مثلا صاحب جواهر رضوان الله علیه می تواند این ادعا را بکند که اون که در این 40 جلد جواهر هست هیچ کلمه و حرفی نمی بینید الا اندی خزینته و ما انزلته الا بقدر معلوم. خزینش که ملکه اجتهاد مطلقه از پیش من بود، من به مقدار لازم که کجا نفی کنم، کجا اثبات کنم، کجا تأیید کنم، کجا تصدیق کنم، کجا تکذیب کنم و مانندون، با این اندازه های فقهی و اصولی این کتاب تنظیم کردم. خب این به نحو تجلی است، به نحو تبلور است، نه به نحو تجافی یا به نحو تخلیه و خروجی. از اونجا چیزی خارج نشده. این علم مثل اشک چشم نیست که بیرون بریزه دیگه تو اون شبکه چیزی نباشه که خروجی باشه و تخلیه باشه و تجافی، بلکه تجلی است. این هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه فرمود خلقت عالم به نحو تجلی است، الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. اینو توی خطبه فرمود. منتها چون قرآن تجلی خاص ذات اقدس اله است، او را جداگانه در خطبه دیگر فرمود فتجلا سبحانه و تعالی لهم فی کتابهی من غیر ان یکون یراه. ذات اقدس اله در قرآن کریم متجلی شد، تجلی کرد، ولی مردم متکلم را نمی‌بینند، فقط کلام را می‌شنوند. برای قرآن یه خصیصه قائل شد، یه تجلی ویژه‌ای. برای سایر خلقت ها تجلی عام است. بنابراین مخزن الهی باید جای تحقق جمیع اشیا باشد، یک، و ثابت هم باشد، این دو. ظاهر این من شیئن، اون حرف نفی به این نکره در سیاق نفی، شمول جمیع اشیاست، هم انواع و هم اشخاص. این طور نیست که کلیات پیش ذات اقدس اله باشد جزئیات نباشد، کلی و جزئی هر چیزی اونجا وجود دارد، منتها مناسب با اون نشأه و ملائم با اون نشأه. اما حالا میرسیم به اون که یکی از وجوه گفته شده است و اون هم چند تا اشکال دارد، حالا انشاءالله به اونم میرسیم. خب پس ظاهر آیه این شد که جمیع اشیا، هم انواع هم اشخاص، این یک. و اینها خزائنی دارند، دو. و این خزائن هم اندالله هست، سه. و چون اندالله هست زوال و فنا و نفاد پذیر نیست، چهار. فقط اندنا خود ذات اقدس اله وجه الله این مستثناست که این دیگه خزینه نداره با خود خزائن دیگه خزائن ندارد حتی تسلسل. اندنا که الله هست صاحب خزینه دیگه خزینه ندارد. چون این امور چهارگانه از متن خود کریمه استفاده می شود قهرن تنزل به معنای تجافی خواهد بود، تنزل به معنای تولور خواهد بود، نه تنزل به معنای تخلیه و خروجی و تجافی. این قرینه لفظی و لبی که خود این آیه را همراهی میکند. اما دیگران چند وجه برای این آیه ذکر کردند. یکی این که گفتن منظور از این شی مطر است که بسیاری از مفسرین این رو ذکر کردن. حرف جناب فخر رازی این است که عامه مفسران گفتن منظور از شی مطر است، یعنی هیچ بارانی نمی آید مگر که اصلش پیش ماست، ما این رو نازل میکنیم. بعد می فرماید این حرف درست نیست، برای اینکه شما چگونه این عموم را با این وسعت یا این اطلاق را با این گسترش و سعه تغییر یا تخصیص می دانید به خصوص مطر. در بعضی از روایات ما این دیگه حرف جناب فخر رازی نیست، در بعضی از روایات ما عنوان مطر ذکر شده است، اما این عنوان مصداق روشن است، اینکه در صدر تهدید آیه و تخصیص آیه و اینا که نیست. خب پس این وجه اول که اطلاق آیه عموم آیه این رو همراهی نمی کند. وجه دوم این است که به امن شئن الا اندنا خزائلو که خود فخر رازی پذیرفته، زمخشری پذیرفته، هم بزرگان اشاعره قبول کردن، هم بزرگان معتزله قبول کردن. گفتن این تشبیه است، تمثیل است، تخییل است، یعنی هر چیزی که شما فرض بکنید مقدور خداست، خدای سبحان قادر است. این قدرت بیکران الهی تشبیه شده به مخزن و خزینه و مقدورات الهی تشبیه شدن به مخزون در این خزینه و از این تشبیه و مجاز این آیه ساخته شده که ام من شئن الا اندنا خزائلو. و بازگشت این آیه بعد از تشبیه و تخییل و تمثیل که عبارتهای گوناگون فخر رازی و جناب زمخشری است این است که ام من شئن الا اندنا خزائلو، یعنی الله علا کل شئن قدیر، منتها مجازن به این صورت آمده است. به جای اینکه بفرماید الله علا کل شئن قدیر، فرمود هر چیزی تو مخزن ماست، مخزنی است که مخزنش پیش ماست. خب این تخییل، این تمثیل، این تشبیه، این مجاز بالاخره دلیل میخواد. شما اگر دلیل عقلی معتبر اقامه کردید که آیه را نمیشود بر ظاهرش حمل کرد، یا دلیل نقلی معتبر داشته باشید که ظاهر آیه مراد نیست، اونگاه میتوان این مجاز را تحمل کرد. اما بی سند یه آیه رو بر تخییل و تمثیل و تشبیه و مجاز حمل کردن نارواست. این وجه دوم. وجه سوم توجیه علمی این آیه است، نه تفسیر این آیه. تفسیر آیه بالاخره با زبان قرآن، با ادبیات قرآن باید معنوس باشد. این توجیه علمی این آیه است و منظور از علم هم علم مصطلح است، نه علم معنی اعم، علمی که در مقابل حکمت و کلام و فقه و اصول است، یعنی علوم تجربی. و اون همین است که هر چه در عالم بخواهد خلق بشود مواد اولیه شو خدا آفریده، بالاخره یا از آب است یا از خاک است یا از هواست، که قبلا میگفتن از 4 عنصر، الان به 400 عنصر یا بیشتر. این مواد خامش را ما آفریدیم، این مواد خام کم و زیاد نمی شود و از این مواد خام هرچی بخواهیم می سازیم. اگر بخواهیم ارزاق معدنی بسازیم موادش در اختیار ماست، گیاهی بسازیم در اختیار ماست، حیوانی و انسانی بسازیم در اختیار ماست، همه اینها مواد خامش اینجاست. خب این مشکلش این است که اندکم است نه اندالله. این مواد خام مثل خود زمین، مثل خود اهل زمین
روزی فناپذیر است و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه. این جمعت الارض و السماوات به دکتا دکتن واحده، بلاخره تموم شدنی است، کوبیدنی است، نفاد پذیر است. تا کی میمونه؟ این یک. و ثانیم، خب شما علو، معارف، اوصاف، اخلاقیات، ارواح اینا رو چیکار کردید؟ اینا مگه جز مواد اصلی است؟ این امن شیئن شامل ارواح انبیا، اولیا، مقام اسمت، مقام ولایت، مقام خلافت اینا رو هم در بر میگیره. چرا همش به فکر آهن شدنی؟ بخش ضعیفی از موجودات این است که شما گفتی، بخش قوی موجودات مربوط به ارواح است و مقامات است و منازل انبیا و اولیا و الهی است و بهشت است و اینا چی؟ اینا هم تو زیر زمینه؟ اینا هم مثل معده نفت و گازه؟ این که عرض شد این توجیه علمی است نه تفسیر، برای این که اصلا سبقه تفسیری ندارد این حرف. اونم اندکم است نه اندالله. این امن شیئن ولایتشان میشه، روحشان میشه، علمشان میشه، عدلشان میشه، تقوارشان میشه، فرمود همه چیز اینا مخزنش میشه ماست. ما به خدا میگیم اهل المغفرت و تقوا. این تقوایی که ما داریم مخزنش میشه الهی است. اللهم اهل الكبرياء والعظمة و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمة و اهل التقوى والمغفرة. او اهل تقواست، چون خودش با تقواست به ما گفت متقی باشید. مگر او خلاف میکنه؟ مگر او ظلم میکنه؟ مگر او بد کسی رو میخواد؟ مگر بد میکنه؟ اتقل اتقیا ذات اقدس اله است، چون او اهل تقواست به ما گفت اتقو. او چون اهل عدل است به ما گفت اعدلو. خب اینا چی؟ اینا مخزنش کجاست؟ و این وسعت و عظمت معارف را همه را بذاریم کنار، بچسبیم به گاز و نفت و آهن، این توجیه علمی است، اصلا سبقه تفسیری نداره. سیدن استاد رحم کرده، فرمود به این که آیه که هیچ کدام از اینها نیست. و معنی دقیقی که در بحث دیروز ازشون نقل شده است، اون معنا امروز هم بازگم شه، او رو میگن، میگن این معنا به ذهن خیلی ها شاید نیاید، اما اگر بنا شد این معنای لطیف آیه در اثر چون الناس نلقی علیک قولا ثقیلا، این وزین است، سنگین است، قول سنگین با آسانی به ذهن نمی آید، مخصوصا این آیه که جز غرر آیات قرآنی کریم است، غرر این سوره است یقینا. این قول ثقیل، این قول وزین به ذهن هر کسی نمی آید. مثلا می دید یک شهاب سنگ، این باید صدها کوه را بشکافد تا اگر یک ترکشش به یک کسی رسید او بتونه تحمل بکنه. این مخازن را طی کرده، فرشته ها را طی کرده، قلوب اولیا را طی کرده، قلب مقدس رسول خدا علیه و آله الله تعالی و سران را طی کرده، فشارش گرفته شده، قلب 13 معصوم دیگر را طی کرده، فشارش گرفته شده، قلب حکما و علما و فقها و بزرگان را طی کرده، فشارش گرفته شده، اونگاه ترکشش حالا اینجا به دست ما رسیده. چجوری اشیا تو مخزن الهی است؟ چجوری داره تنزل میکنه؟ چجوری داره تجلی میکنه؟ از همونجا فتجلا لهم سبحانه، فرمود قرآن تجلی خاص خداست. خب چجوری یه گوشه خدای سبحان تجلا ربه للجبل فجعله دکا و خر موسی صعقا؟ همین خدا را وجود ما را که هست، همین تو نهج البلاغه دارد، این که دیگه تاریخ بیهقی و ناسخ تواریخ نیست که، وجود ما را که حضرت تو نهج البلاغه دارد که فتجلا سبحانه و تعالی لهم فی کتابهی من غیر ان یکور یروه. خب تو کتابش تجلی کرده، همون کوه طور را با تجلی ریز کرده، موسی را مدهوش کرده و نه بیهوش. خب این اگه ترکشش به ما هم برسه، کفا بهی فضلا و شرفا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. مبادا کسی ترجمه را خیال بکنه تفسیره. خیلی از تفسیرها ترجمه، خیلی از تفسیر و تفسیرها ترجمه ترجمه. فرمود این از بالا دارد میاد، یک گوشه را خدای سبحان از تجلیاتش معرفی کرده، کوه طور اونجور شده. اگر این کتاب را ذات اقدس اعلی مثلا دستور داده بود این کلمات را شما اینجور بنگارید، خب اما فرمود حرف منه، من دارم حرف میزنم، من دارم تجلی میکنم. فتجلا سبحانه و تعالی لعباده فی کتابه منتها من غیر ان یکون یراه. خب تجلی بی‌معناست. پس بنابراین این توجیه علمی اصلا سابقه تفسیری ندارد که ما بگیم این منشن الا اندنا خزالا، یعنی مواد خامش پیش ماست. خب این که اندناس یک، اون وقت این منشن اشخاص رو شامل میشه، شما فقط به انواع برگردوندید. دو، معارف و حکم و اینا رو که اصل مسئله اونا رو گذاشتید کنار. سه، بنابراین این معنا نمیتواند منظور آیه باشد. قهرن این منشن الا اندنا خزانا یعنی هر چیزی که در عالم فرض بشود، چه مجرد چه مادی، چه نوع چه شخص، اینا خزائنی دارن، نه یک خزینه، و ثابت هم هستن و اشیا مسبوق به اون مخازنن و از اونجا تنزل میکند. ما برابر هندسه‌ای که حکیمانه تدوین میکنیم این اشیا را تنزل میدیم. این خزائن باید طولی باشد نه عرضی، برای اینکه تنزل با صادق باشد. اگر در عرض هم باشند این چنین نیست که هر شیء از چندین خزینه نازل بشود، هر شیء یه مخزن خاص دارد از اونجا نازل میشود. ولی ظاهر آیه این است که نفرمود ان الاشیاء لها خزائن، نفرمود اشیاء خزائنی دارند که جمع در مقابل جمع باشد. فرمود هیچ چیزی تو عالم نیست مگر اینکه همون چیز به عینه دارای چندین خزینه است. اگه اینا عرضی باشن که فایده ای ندارد، خزینه کردن یک شیء مشخص به عینه در چند جا این چه فایده دارد؟ اما در چند درجه، در چند مرتبه، در چند مرحله جا دارد، معقول است و مقبول هم است و از همه اونها تنزل می کند. بعضی ها تنزل یافته مراحل نازله اون خزائن را درک بکنن، بعضی از بالاتر درک بکنن، بعضی از بالاتر به بالاتر. این من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. شما این روایت لطیف را که در تفسیر شریف کنز و دقائق است ملاحظه فرمایید که مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کردند که اون حضرت از آبای کرام و گرامیشون این جمله رو نقل کردند. نه دیگه، اون شر ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، این رو فرمود به این که ما خیر میفرستیم، اینجا شر پدید میآید، شر تو اونجا نیست، اینجا این بشر است که رو شر درست میکنه، وگرنه اون چه که نازل میشود قدرت است و علم است و حیات است و کمال. خب در همین این جلد هفتم کنز الدقائق صفحه 113 ذیل همین آیه محل بحث من شین الا اندنا خزائنه می‌فرماید فی روضه الواعظین للمفید رحمه الله، مرحوم شیخ مفید فرماید که و روا جعفر بن محمد عن ابیه عن جده علیه الصلاه و السلام انه قال فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله من البر و البحر، در عرش خدا تمثال و نقشه جمیع اشیاست، چه بری چه بحری. این تمثال نه یعنی نقشه، نه یعنی صورت، یعنی وجود مثالیش اونجاست. اگر سخن از مشاهدات اهل معرفت است که ما مشاهده کردیم هر چیزی را در مخزن یافتیم، ناظر به این گونه از بحث است. اینها یعنی این گونه از روایات برای اهل معرفت و حکما همون سندیت را دارد که لا تنقض الیقین بشک برای اصولیین. اون روایت را علمای بزرگوار اصولیین ما گرفتن، بحثای فراوان کردن، این گونه از روایات را عرفا و حکما گرفتن، بحثای ادق ارائه کردن، اونها هم شاگردان همین روایاتن. فرمود تو عرش خدا نقشه تک تک اشیا هست. از اینجا پاسخ اون توهم معتزله و اشاعره و اونا حل میشه. اونها با آیات برخورد کردن، دیدن که قرآن دارد که انما امره لشیء اذا اراده ان یقول له کن فیکون، یا انما قولنا لشیء اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. این آیات را دیدن که ذات اقدس اله فرمود اگر خدای سبحان خواست چیزی را خلق بکند، می فرماید کن، این کانه کانه تام است. اون هم فیکونو یعنی موجود باش، اونم موجود می شود. دیگه نه اون کنه اول خبر می خواد، نه کنه دوم، هر دو کانه تام است. کن فیکون. از اینجا آمدن گفتن میگه اشیا در حال عدم ثابتن. این ثابتات ازلیه و اینا که تو کتابهای کلامی است از آشنا نبودن به کیفیت معانی قرآن است در اثر عدم رجوع به اهل بیت علیهم السلام. ثابتات ازلی قائل بودن، ثبوت در حال معدوم قائل بودن، واسطه بین وجود عدم قائل بودن، شی در حال عدم ثابت است قائل بودن. همین حرفایی که تمامش تو کتابهای عقلی معنوسی. و بعد هم اضافه کردن گفتن فرق بین خطاب خدا و خطاب خلق، فرق بین خطاب تکوینی و خطاب تشریعی و مانند آن است که در خطاب خدا خطاب اصل است و مخاطب فرع. اول خطاب است بعد مخاطب خلق می شود. در خطاب بشر مخاطب اصل است و خطاب فرع. اول مخاطب موجود است بعد خطاب متوجه مخاطب می شود. گفتن خدای سبحان با خطاب مخاطب آفرین است، با کن با امر مأمور آفرین است، با کن او یکون پدید می آید. بشر اگر بخواهد خطاب بکند خطاب معدوم محال است، باید مخاطبی باشد تا با مخاطب خطاب بکند. خب این فرق غیر دقیق از کجا پیدا شد؟ خطاب معدوم محال است، فرق نمی کند چه در باره خدای سبحان چه در باره غیر. مگر میشه به معدوم خطاب کرد؟ مگر میشه معدوم را امر کرد تا ما بگیم امر معدوم اصل است، معدوم فرع این اصل، بعد موجود میشود؟ یه چیزی که لائق نیست، ممکن نیست، فرق ندارد. این همون نظیر اون روایت دوم، نه روایت اول. روایت دوم است که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی تو توحیدش نقل کرده. شاید ده ها بار این روایت رو شنیدید. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در برابر اون مردی که آمده به حضرت عرض کرده که آیا خدای سبحان میتواند کره زمین را در پوست تخم مرغ جا بدهد که نه پوست تخم مرغ بزرگتر بشود نه کره زمین کوچکتر؟ اون سائل اولی که یه آدم ساده لوحی بود، حضرت جواب مناسب با او را داد. تمو چشمت باز کن، افتح عینک او عینک، فنظر مازا ترا، چشمت باز کن ببین چی میبینی. اشکال آسمان میبینم، زمین میبینم. فرمود خدای سبحان بزرگتر از زمین را در کوچکتر از تخم مرغ جا داد. اینم خوشحال شد و صلوات فرستاد و رفت. اما اون دومی که آدای محققی بود، وقتی که آمد از حضرت سوال کرد که میشود خدای سبحان کره زمین را در پوست تخم مرغ جا بده، نه پوست تخم مرغ بزرگتر بشه نه کره زمین کوچکتر، ذات مقدس حضرت سلام الله علیه فرمود به اینکه قدرت خدا نامتناهی است، اما والذی سألته لا یکونو. خدای سبحان علی کل شیء قدیر است، محال شیء نیست، لا شیء است. مثلا اجتماع نقیزه یه لفظ است، یه مفهوم دارد اما زیرش خالیه. دو تا پنج تا یه لفظ است، یه مفهوم ولی زیرش خالیه. تاریک محض، تاریک محض، لا شیء از شیء نیست. دیگه نمیشه گفت آیا خدا میتواند دوتا را پنجتا کند؟ دوتا پنجتا شی نیست، تخصصا از عموم ان الله علی کل شیء قدیر خارج است، نه تخصیصا، اون که تخصیص پذیر نیست. خطاب معدوم مستحیل است، فرق نمی کند چه متکلمش خدا باشد چه غیر خدا. اما غافل از این که ذات اقدس اله برای اینا وجود مخزنی ثابت کرد. همه اینا تو مخازن پیش ما هستن، ما به معدوم خطاب نمی کنیم، ما به موجود خطاب میکنیم. اینا که تو مخزن هستن میگین تنزل کنید برید پایین، میان پایین. یه مجتهد به اون ملکه اجتهادش که تو مخزن است فرمان میدهد که به صورت مکتوب یا ملفوظ در بیا، این میشه جواهر یا اون میشه تفسیر بجبه. این به اون موجود علمی خطاب میکند که موجود علمی موجود عینی بشود. خطاب متوجه موجود است، منتها موجود علمی در نشأه علم در مخزن وجود دارد، موجود عینی نیست. این موجود عینی میشود. اینا خیال میکنند تمام عالم محصور تو عالم طبیعت است، چیزی که تو عالم طبیعت نیست در خارج ماده وجود ندارد معدوم علی اطلاق است. خیر، در مخازن الهی وجود دارد، فناپذیر هم نیست و شما هم به اونجا خواهید رسید. به او خطاب میکند که تنزل کن، تنزل میکند. نه به او خطاب میکوید اهبطوا الی الارض. این نظیر آدم و حوا نیستن که اهبطوا الی الارض، یا نظیر اون سه نفر نیستن که اهبطوا الی الارض. این هبوط به این خروجی نیست، هبوط تجافی نیست، هبوط تخلیعی نیست، هبوط برون رفت و خروجی نیست، هبوط تجلی است. اگر تجلی است خطاب به موجود است، به اون چی که مخزون در خزینه الهی است خطاب میکند کن، اونم فیکون و فورا یافت میشود. تاثری در کار نیست. وقتی شاگرد یکی از انبیای او میتواند اون تخت را از فاصله 80 فرسخی با شکوه و جلالی که دارد، لها عرش عظیم اوتیت من کل شی، اون تخت را طرفت العین از یمن به فلسطین بیاره، قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. این که شاگرد یکی از اولیا و انبیای الهی است. اینا هر چه دارن از قدرت الهی دارن، و از ذات اقدس اله بخواد یک کار را طرفت العین انجام بدهد مشکل است. به اون موجود در مخزن که معدوم در عالم طبیعت است خطاب میکند کن، اینم فیکون. پس همیشه خطاب فرع است و همیشه مخاطب است. هرگز ثابتات ازلیه ثابت نمیشود، موجود بودن معدوم ثابت نمیشود، واسطه بین وجود و عدم ثابت نمیشود، اونچنان که برخی را اشاعره پنداشتند و برخی را معتزله. والحمد لله رب العالمین.